بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح مطهر إمام رضوان الله عليه وشهدای من و مقام اسلام و همه کسان که حق تعلیم و تربیت و ارشاد به گردن ما دارند صلواتی اهدا میکنیم. خدای متعال را شکر میکنم که حیاتی افاضه فرمود و توفیقی که در این روز در جمع نورانی شما عزیزان بزرگواران شرفیاب بشم و اجازه داشته باشم چند دقیقه مزاحم اوقاتتون باشم. اگه بتونم در بین همه چیزایی که همه شما میدونید بعضی نکته ها را فقط مورد تأکید قرار بدم، خیلی از این توفیق خوشحال خواهم بود و خدا را شکر میکنم. به هر حال چیز جدیدی خدمت شما ندارم عرض کنم، همه چیزاییست که همه شما بهتر از من میدونید، فقط یادآوری باشه بر بعضی نکتایی که گاهی ممکنه مورد غفلت واقع بشه. همه ما با این آموزه الهی قرآنی آشنا هستیم که در بسیاری از آیات قرآن خدای متعال نعمتهاش را یادآوری میکنه و زیرش میفرماید لعلکم تشکرون یا افلا تشکرون. لحن افلا تشکرون یه لحن توبیخامیزی است که آخر شما میبینید ما خدا چه نعمتهایی بهتون دادیم، اگر 1000 اینا رو یک کسی دیگری به شما خدمت میکرد تا آخر عمر خودتون هم مدیونش می‌رسید، هر وقت می‌دیدید اظهار تشکر می‌کردید. روزی 1000 نعمتی که قابل شمارش نیست ما در اختیار شما قرار می‌دیم، یادتون هم نیست که این نعمت‌ها کی داد و چگونه باید شکرش می‌کردیم. نکه هیچ ذکر می‌فرماید من آیاته آیت لهم کذا به کذا، بعد شمکن افلا یشکرون، بعد جا میگه افلا تعقلون. بر اساس این آموزه که یاد میگیریم ما که باید نعمتهای خدا را به خاطر داشت و در مقام شکرش بر اومد، بعد ما مسائل دنبالش میاد که این شکر باید به چه صورتی باشه، فقط همین شکر لفظی و الحمدلله گفتن باشه یا اینکه شکر عملی هم داریم، و اگه شکر عملی داریم چند مرحله داره. اجمالا این که ما احساس کنیم در مقابل این نعمت ها یه وظیفه ای به نام شکر داریم. یکی از بزرگترین نعمت هایی که بنده الان به ذهنم میرسه به اندازه شناخت خودم این نعمت برقراری نظام اسلامی در این کشوری. اگه ما تاریخ اسلام را از زمان ظهور پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مروری بکنیم میشه کل این تاریخ را به چند بخش تقسیم کرد. یه بخشی که خودش هم بخش‌های جزئی داره، حالا من برای اینکه زیاد وقت شما رو نگیره جزئیات نمی‌پردازم، زمان خود پیغمبر اکرم و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین بوده که شخصی معصوم مورد تأیید الهی در میان مردم بوده و مردم میتونستن حجتی از گفتار و رفتارش بدون هیچ دغدغه‌ای داشته باشه. ما در این مدت که خدا بزرگترین راه هدایت و ترقی را برای ما فراهم کرده بود و یک الگوی معصوم در میان ما قرار داده بود که هرچی بگه بپذینیم، دلیل دیگه ازش نخواهیم، کاری کردیم که عزیزترین بندگان خدا، نافعترین بندگان خدا برای انسانها به دست امثال ماها یعنی بنی آدم به شهادت رسیدن، سالها به کنج زندان افتادن. این عکس العمل ما بود در برابر بزرگترین نعمت خدا برای هدایت انسان. خب این دوران گذشت. در این دوران در اثر نهایت فداکاری که اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین کردن، گوشه و کنار این عالم یک بذرهایی کاشته شد، یک نهالهایی غرس شد که بعد از قرنها بتونه اینا ثمر بده. زمانی که خود امام معصوم را 10 سال یا بیشتر در گوشه زندان مینداختن، زندانی که شب و روزش معلوم نبود، انتظار این که شیعیان بتونن در عالم قدرتی پیدا کنند و حکومتی تشکیل بدن، اینا انتظاری نبود. این دوران گذشت. با اون تدبیر الهی که حضرات معصومین داشتن، کاری کردن یک کسانی گوشه و کنار ساخته بشن که اینا میتونن بعدها در فرصتهایی در اقطار مختلف روی زمین زمینه هایی را برای هدایت آیندگان فراهم کنن. کمک کمک یک حرکت هایی شروع شد، ولی شاید بعد از چند قرن از ظهور پیامبر اسلام، یک گوشه این عالم یک جامعه کوچکی که تحت قدرت و سلطنت و ولایت و حاکمیت شیعه باشه پیدا نشد. شیعیانی که بودن پراکنده در این شهر و اون شهر، غالبا در خفا، به یه فرصتهای کوتاهی پیدا میکردن چند نفری را راهنمایی میگن. تاریخ نشون نمیده که در این دوره تا آخر دوره بنی عباس در کل جامعه اسلامی یک استانی، اینجا یک کشور شیعه تشکیل شد. یه حرکت در عالمه در شمال ایران تشکیل شد، یه چیزی موقت محدودی بود. بالاخره بود تا زمانی که مرحوم خواجه نصیر طوسی رضوان الله علیه، ایشون وزارت هولاکو خان رو پذیرفت و شروع کرد به کارهای فرهنگی و علمی و رصدخانه تأسیس کنه و برای علما شهریه تعیین کنه و بررسی کنه. یه همچون کارهای خیلی آرام و بی سر و صدا و جاذبه دار برای دانشمندان بود. ولی کم کم طولی نکشید که حکومت بنی عباس به کلی ساخته شد و برافتاد. آخرین خلیفه عباسی از دنیا رفت و آرام آرام زمینه فراهم شد که شیعیان بتونن یه تکونی بخورند، خودی نشون بدن. این حرکت کمانپیش گوشه و کنار شهرها و اینا به خصوص در خراسان فراهم شد تا اینکه در زمان صفویه این به عینیت رسید و حکومت شیعه، حکومت قابل توجهی در ایران تشکیل شد به دست شاه اسماعیل صفوی. یعنی برای پیدایش یه حکومتی که مرضی پیغمبر اکرم و ائمه اطهار باشه بیش از 500 سال مقدمه سازی شد. بعد در این دوران هم بالاخره آدمیزاد کسانی، همه مردم که معصوم نمیشن، همه مردم که سلمان نمیشن، کسانی هم گوشه و کنار از فرصت هایی هم که پیدا میشد سوء استفاده میکنه. به هر حال اوج این حکومت در زمان اینها بود و اوج کارهای علمیش هم در اواخر عهد صفوی بود که به دست انصال مرحوم مجلسی تشکیل شد. خود مرحوم مجلسی یک شخصیت دولتی حساب می شد، از شخصیت های رسمی بود. بعد هم تحولات پیدا شد تا این اواخری که ما کمومیش اطلاع داریم که بالاخره بعد از مشروطیت کشورهای دیگری نفوذ پیدا کردن در ایران و علنی و در خفا در واقع در سرعت برمون داد که ریشه اسلام رو تضعیف کنن و دیگه فکر اینکه حکومت اسلامی شیعی در کشورهای اسلامی پیدا بشه دیگه به ذهن ها نیاد. اونچنان برنامه ریزی کردن، حالا ما میگیم برنامه ریزی و اینا شاید خیلی ها بگن اتفاقاتی بود، ولی حالا یه احتمالش هم اینه که برنامه ریزی هایی بود از بعضی از کشورهای استعمارگر که تدریجاً روح اسلام و به خصوص مکتب تشیع تضعیف میشه. کار رسید به اونجایی که در اون زمانی که ما زندگی میکردیم بچه 7-8 ساله ای بودم یادم اون را، کار به اونجا رسید که زنان مسلمان برای حمام رفتن از منزلشون جرأت نمی‌کردن بیرون برن. اونایی که مقید بودن که احکام اسلام رو رعایت کنن، یعنی چادر سرشون. کشور اسلامی شیعی به کسی که پادشاهش رسما باید مذهب شیعه داشته باشه طبق قانون اساسی، مرجعیت شیعه بود، حکومت شیعه بودم، این حرفا ولی اینجور بودم. من یادم تو خونه خودمون روزخانی میکردیم، خونه های 700 متری وسیع در زیر زمین اون خونه که فاصله زیادی با کوچه داشت، شب توی زیر زمین روزه میخوندیم، روزخان یواش روزه میخوند که صداش به کوچه نرسه، نکنه پاسبان صدای روزه بشنوه بریزن تو خونه بگیرن و ببرن. روزخانی رسما ممنوع بود، صدای روزخانی از هیچ خونه نباید بلند بشه. نمیدونم اینا شما شنیده بودید نمونه باشه یا نه، بنده خودم شاهد بوده تو خونه خود ما. اون وضع خانم ها چادر سرشون کردن، چادرها رو پاره میکردن تو کوچه و خیام میدیدن که سن چادر سرشون برمیداشتن همونجا با قیچی با کار دور پاره پاره میکردن. لباس روحانیت که اصلا به کلی ممنوع بود، یه آقای بزرگی بود که برمای میرسید علی بهشون میگفتن مدرسی یزدی، که ایشون هم مباحثه مرحوم آسفان کاظم یزدی بود. من در عمرم یه مرتبه ایشون رو بیرون از خونه دیدم. ایشون بیرون نمیدن از خونه بیرون که باید میخواست با لباس بیان اجازه نمیدونن. این وضع اسلام بود در تنها کشور شیعی دنیا. خدا که میخواد ارادش رو تحقق ببخشه کسی را انتخاب میکنه که لیاقتش رو داشته باشه، کار بزرگی را به دست کسی اجرا میکنه که دیگران توهمش را نمیکنند. تو این شرایط که در همین حوزه قم به نظر میشه یک بار اولین بار مرحوم آقای بهادینی شنیدم که ایشون میفرمودند ما فقط شبها از مدرسه بیرون میومدیم، اونم در یک محدوده خاصی، صبح قبل از اینکه هوا روشن بشه از مدرسه میمدیم بیرون میرفتیم تو باغات اطراف قم، میگفتن صبح پیش از اینکه هوا روشن بشه ما از مدرسه میمدیم بیرون میرفتیم تو باغات، اونجا درس و مباحثه مون زیر درخت ها و دور از چشم مامورین بود، شب که تاریک میشد برمیگشتیم تو مدرسه. برای اینکه یه وقت نریزن تو مدرسه میرن اینا لباس روحانیت دارن دارن بگیرن. لباس روحانی در شهر قم برای طلبه مدرسه ممنوع دیگه. حالا شما ببینید بقیه مسائل چگونه. اما خدا برای اینکه نشون بده همون کسی که دستگاه فرعون را به دست نوزادی که در خانه خود فرعون و به دست همسر فرعون بزرگ شد دستگاهش را ساقط کرد، این دستگاه هم دستی طلبهی که به زحمت زندگی خودش را ادامه میگه. هیچگاه در اثر شهرت و مقام و مرید پیدا کردن و مقلد و رساله عملیات نمیداد. به هیچ قیمتی حاضر نبودن رساله ازشون میگیره. تو خیابون یک کسی میرسید ایشون سوال میکرد و میساد جوابش میداد و میگفت بفرمایید. اون را مینداخت ما حرکت میکرد. نکنه تو خیابون یک کسی همراهش را بره. اینقدر از شهرت و ریاست فرار میکرد. احساس وظیفه شرعی کرد که در مقابل این حکومت قیام کنیم. خدا اونچنان کمک کرد او را که در فاصله کوتاهی یه شخص طلبه‌ای که اصلا وقعی به وجودش نمی‌داشتن خود مسلمان‌های نمازخون روزه بگیر به روحانی به این چشم نگاه میکردن. اینا چه میکنن در اونجا؟ خب مسئله میگه خب یه بار یک کتاب نوشید مسئله گفت تموم شد. به دست یک کسی که اینجور در جامعه شناخته میشه، شخص او نه، مثلا این قشر از جامعه کاری کرد که اولین شخص عالم بشه در زمان خودش. این را که عرض میکنم حساب شده عرض میکنم. بنده خودم در اوایل انقلاب به مناسبت های سفرهای به خارج داشتم و اینا در کانادا و در آمریکا وقتی جلوی سفارتخانه های مهم نمیذاشتیم از فاصله دور به ما سلام نظامی میدادن. در جلو کاخ سفید به اصطلاح یکی از کسانی که الان تو دولت فعلی هست یه شاهده میتونید ازش بپرسید بعد اگه خواستید اسمش هم بهتون میگم. اون راهنمای ما بود اونجا، اون وقت داشت دوره دکترا رو میگذرون در امریکا. جلوی کاخ سفید ما داشت قدم میزدیم یه افسر من اونجا و دست خودش بالا و اجازه میدید سوالی بکنم از شما. شما اهل کجا هستین؟ ایرانی هست. اومدی اینجا چه کار کنین؟ دعوتی داشت برای دانشگاه برای سخنرانی اومدیم. تو کی هستی؟ پس فردا اینجا ممکنه پاسپورتتون ببینم. دوباره سلام نظامی، احترام ببخشید، خداحافظی کرد. فقط به خاطر اینکه لباس من شبیه لباس امام بود. این دشمنترین دشمنان روی زمین نسبت به اسلام و امام و انقلاب و ایران اسلامی بود. اما اون چنان عظمت امام در عالم تصویر شده بود که برای کسی که لباس او پوشیده باشه اینجور احترام میگرده. این قدرت خداست. این همان است که شیرخواری را که آب آورده بود گرفتنشو این شیرخواری که پدر مادری شناخته شده ای داشت پیش اونا باعث این شد دستگاه فرعون را زیر رو کرد. یعنی یک بار دیگه این اعجاز الهی در این عالم تحقق پیدا کرد. بعد از این دوران چیزایی که امروز شما میبینید از این همین ساختمانی که ملاحظه میکنید و این بحثایی که میشه راجع به تحقیقات علمی و پژوهشگاه و نمیدونم فلان و رشته های مختلف تحقیق اون که همه اینها ضرورت داره تو ما قدم های اولیه شو داریم برمیداریم. همه اینها به برکت اون پیرمردی است که فقط برای انجام وظیفه حرکت کرده. من مطمئن هستم صبح که از خواب بیدار میشد امام، اون وقت که احساس میکرد بیداره، اولین چیزی که به ذهنش اومد که وظیفه من الان چیه، خدا از من چی میخواد. آخرین لحظه ای هم که شب به خواب میرفت این بود که آیا وظیفه من امروز درست انجام دادم یا نه. به هیچ چی دیگه نمیاندیش مگر متعلقات همین وظایف. یعنی راز پیشرفت امام اخلاصش بود. فکر بندگی بنده خدا گفت چه وظیفه من عمل کنه. کار عالم به دست اوست، هر چه او بخواد میشه. من باید برم وظیفه هم چیه. اگه آیه نازل میشد به این معنا که ما شما رو از اون ذلت بردگی آمریکا نجات ندادیم، شما رو به آقایی منطقه خودتون و روی زمین نرسوندیم، افلا تشکرون، چی جواب بدیم؟ چی جواب؟ طلبکار خدا هم هستیم هنوز. این نعمت‌های عظیمی که خدای متعال در اختیار ما قرار داده با استفاده از بیاناتی که خودش باز به ما یاد داده، ولی اگر نفرموده بود شاید عقل ما درست هم نمی‌رسید به اینا که هر جا نعمت بیشتری باشد در مقابلش وظیفه سنگین‌تری است. شما رو آوردیم در اینجا این نعمت‌ها رو بدیم، اینا اصالت نداره، این مرحله گذرایی است از زندگی شما. زندگی شما از زندگی ابدی است که بعد از این عالم شروع میشه. آوردیم اینجا تا اینکه تکلیف خودتون رو تعیین کنید که در اون عالم میخواد کجا باشید. هر اندازه ما نعمت بدیم به شما، این ابزار امتحانی است برای شما که ازش چگونه استفاده میکنید و برای اون سعادت ابدیتون چگونه این نعمت رو به کار میگیرید. ولو اصالتی نداره و چند روز. و من حیات دنیا فی الاخرت الا متاع، متاع قلیل. و من حیات دنیا الا متاع الغرور. اعلموا انما حیات دنیا لعب و لهو و ان الدار الاخرت لهی الحیوان لو کانو یعلمون. فهماندن این مطالب و نشان دادن راه رسیدن به سعادت ابدی که در پرتو اون در همین جا هم سعادتی، پس پرتو اون به اینجا هم به آدم میتابه، راحتی زندگی و آسایش و آرامشی خواهد داشت. در گرو شناختن دستورات دینی و عمل کردن به اونها و ترویج اونها دارم. چه کسانی با این مطلب مخالفه؟ کی اینا قبول نداره؟ آیا رفتار ما با این دین و با این قرآن و با این شریعت همین را نشون میده؟ که ما قرآن را بهترین کتابی میتونیم که راه سعادت ابدی را به ما نشون میده، همینجور برای خود باید بکنیم باش. اگه فردا اعلام میکردن تو رادیو و تلویزیون ها یک کتابی پیدا شده زیر آوار در اومده مال چند هزار سال پیش، تو مطالب حکیمانه ایست که امروز بعضی از امراض را معالجه میکنه، مثلا سرطان را معالجه. اگر این رو توی رادیو و تلویزیون ها میگفتم چیز عجیبی است، یک کتاب مال چند هزار سال بیشتر شده امروز به درد زندگی ما میخوره، بیماری سرطان ما رو که امروز هنوز دوای روشنی نداره اینو توش نوشته بچکار. من و شما چیکار میکنیم؟ هرچی دستمون برمیومد میرفتیم اینو پیدا کنیم، یه نسخه ازش بگیریم، یه کپی، یه صفحه ازش پیدا کنیم. برای قرآن اینقدر ارزش قائل نیستیم ما؟ مایی که همه چیزمون رو به برکت این قرآن و به نام قرآن فقط پیدا کردیم، اینقدر بیوفایی میکنیم نسبت به کتاب خدا و دیگران چه انتظاری داریم؟ اگه آیه نازل میشد الان فرض محال که محال نیست، جبرائیل میومد یه صدای اینجا میداد افلا تشکرون، چه جوابی داشتیم بدیم جز این که اعتراف کنیم که ما مقصر کوتاهی کردیم، تنبلی کردیم، گول خوردیم، شیطان ما رو فریب داد، غافل کردیم. مایی که باید غفلت رو از دیگران ببریم، لباس ما اینا میگیم، ما اومدیم وظیفه انبیا رو احیا کنیم در جامعه، خودمون مبتلا بشیم به غفلتی که هیچ عذری نداریم در مقابلش. از برکات پیروزی این انقلاب اینه که ما امروز میتونیم دوره هم بشیم این حرفا رو بزنیم. شما فکر میکنید 80 سال پیشتر میشد این چی جلسه ای تشکیل داد؟ این همه وسایل برای مراجعه به کتب و دروس و این حرفا وجود داره؟ یه مطلب میخواست یه کتاب پیدا کنیم، باید بشینه اول تا آخر این کتاب زیر رو بکنید تا چند تا نمونه پیدا کنید توی مقاله بنویسید. امروز یک هفته است اینجا چند باران جور بزرگترین کتاب خانه های عالم در اختیارتون، میتونید نسخه هم بگیرید همینجا. لزوم این از جاتون پاشید. این ابزارهای تحقیق درسهای خارجی در حوزه گفته میشه و کسانی خواستن این درس خارجی سو کنن از شهری باید به شهر دیگه. شیخ انصاری از ششتر رفت کاشان برای درس نراقی استفاده میکنه. ما همجا نشستیم تو خونم زیر لحافمون میتونیم از درس استادی که داره درس خارج میگه استفاده کنیم. افلا تشکرون. به هر حال این غفلتی است که بر ما حاکم هست، نه مایه که اینجا نشستیم، به طور کلی انسان در معرض غفلت زیاده. در روز قیامت هم بهش میگن لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اینا بود، این حقایق نمیدیدی، غفلت داشت، امروز پرده رو برداشتن و روشن شدن و میبین. بالاترین درد ما یکی غفلت. ولقد درعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس تا آخر آیه اولئک هم الغافلون. اینی که باعث میشه ما آگاهی لازم پیدا نکنیم، خیلی چیزا میدونیم یادمون نیست، اونو چون که یاد نگرفتیم که چی پیشکش. این یک بلای عمومی است که انسان ها بهش مبتلا میشن، عالم و جاهل. ما هم از اینا مستثنا نیست، مراتب غفلت فرق. ولی ای کاش فقط همین بود، یک بلای دیگری هم داریم، ما با جناب ابلیس شریکیم و اون غرور، خودخواهی، خود بزرگ بینی، خودمحوری. قرآن مکرر با زمانهای مختلف میگه ما شما رو برای بندگی آفریدیم. ما میگیم نه، ما خودمون یه خدایی هستیم، ما هرچی من میخوام. خدا اینجا گفت، خدا خودم گفته ولی من نه موافق نیست. نه ندونم غافل باشم، گاهی میدونم، یاداوریم میکنن، تو گوشم داد میزنن، غفلت نیستا، دلم نمیخواد، غرور بنمی. خودخواهی، خودمحوری. این دوتا بلای عظیم است که شاید ریشه همه مفاسد کمامش به این دوتا بلا برمیگرد. یکی نادانی و ناآگاهی، نتیجهش غفلت. یکیش خودخواهی و خودمحوری، نتیجهش انانیت. انا خیرم من. اگر ما بخواهیم اون هدفی که برای شما فریده شدیم به اون برسیم، اگر بخواهیم شکرگزار نعمت انبیا، ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین، علمایی که 1400 سال خون دل خوردن تا این میراث انبیا رو به دست ما رسوندن، اگر بخواهیم شکر اینا رو به جا بیاریم و از منافعش استفاده کنیم، اول باید با این دو تا دشمن بجنگیم. یکی جهل و غفلت، یکی خودخواهی و خودمحوری و غرور. روز قیامت میگن تو اون داستانی که سوره حدید اومده که وقتی همه محشور میشن، مؤمنین و اینا دوستان با هم بودن، حالا اونجا با همند، یه وقت میبینند که یک دیواری به وجود آمد، دیوار بلندی که دیگه همدیگر رو نمیبینند، فقط یک روزنه ای هست که پیداست. اون طرف دیوار جای وسیع و خرم و مطلوبی است، این طرف عذاب و فشار و ناراحتی است. داد میزنند الم نکن معکم، ما که با هم بودیم، تو یه مدرسه درس میخوندیم، تو یه مسجد نماز میخوندیم، اینجا هم که ما با هم بودیم داشتیم صحبت میکردیم با هم، الم نکن معکم؟ قالوا بلا ولکن نکن فتنتم انفسکم و تربستم و غرتکم الامانی حتی جاءکم امر الله و غرکم بالله الغرور. اینا آفاتی است که مانع میشه از این که آدم از نعمتهایی که دور و برش هست به راحتی در اختیارش هست استفاده کنه. برمیگرده همش به غفلت و غرور و خودخواهی. ما سعی کنیم به برکت این قرآن، به برکت این پیروزی، به برکت خونهای شهدایی که این مجلس رو برای ما فراهم کردن، به برکت خونمون هاست، یه خود به خود بیاییم، پرده غفلت را بدریم، بت غرور و خودخواهی و خودپرستی را بشکنیم، سر به راه خدا میزنیم. خدا تو خدایی، ما بنده ایم، میخوام بندگی کنیم، چاره هم غیر از این نداریم، چیزی نداریم تا اون خدایی کنیم. ما چی داریم از خودمون؟ چی از خدا داریم؟ بخواییم از تحت قدرت و خارج بشیم کجا بریم؟ تو اون روایت داره اگر خواستی معصیت بکنی برو یه جایی که تو ملک خدا نباشی و هر چی دلیل میخوام از این اون کجا بریم؟ اگر خودمون با این دوتا دشمن مبارزه کردیم، خدای متعال برکتی به ما میده. اولا بر نورانیات ما می افزایه، یجعل لکم نورن تمشون بیهی، یعنی شما صرف نظر از این نوری که خدا بده توی تاریکی هستی. لقد کنت فی غفلت من هذا ظلمات و عذاب فوق است، اذا اخرج یده لم یکد یراها. اگر نور میخواد خدا باید بهتون بده، اگه میخواد خدا بده باید برید گدایی کنید، دست بندگی پیش خدا دراز کنید. یجعل لکم نورن تمشون بهی و یغفر لکم. وقتی خدا نورشون به ما داد، توفیق شکرگزاریش برامت میکنه. وقتی شکرشو به جا آوردی، با سنت دیگری حاکم میشه، لئن شکرتم لازیدنکم. نه تنها اون نعمت قبلی میمونه، افزوده هم میشه. بزرگواری و لطف خدا است. اگه قدر نعمت شو دونستیم، شکر شو بجا آوردیم، نه تنها ادامه پیدا میکنه اون نعمت، افزوده هم میشه بریم. لحظه به لحظه خدا بیشتر برکات شو بر ما نازل میکنه تا اونجا که فرشتگان را به کمک انسان ها میفرست و ایدهم به روح. شاید ما بنده باز خودم را عرض بکنم معیار قرار میدن، اینا یه بجور تعبیرات مبالغه آمیزی تلقی میکنه. خدا آدم و باده دارم نور میکنه و ظلمت ها تعبیرات ادبی شاعرانه است. اما خدا یه الگوهای نشون ما دادن که ببین اینجوری میشه. اگه بعضی چیزهایی که من از بعضی بزرگانمون مثل امام رضوان الله علیه و مثل جانشین شایسته شون چیزایی که بنده خبر دارم بخوام به شما بگم، شاید اکثرش رو نشنیده باشه. اما خدا برای یه طلبه ای که زندگی خودش رو نمیتونست اداره بکنه، من شاهدم، یه چند سالی سنم از امام معظم رهبری هم بیشتره، اولی که ایشون تشبه بردن قوم یادم، هنوز محاسن ایشون کاملا در نیامده بود، همگیر نشده. خب طالبه ساده، اما از همون دوران ایشون یه صفا و معنویتی داشت که دیگران محروم بود. یکی از کارهای ساده شون بنا داشتن هر سه روز یه خط قرآن بخونن. در مطالب علمی بسیار دقیق و فهیم بود، به طور که مرحوم آقای حائری غیر از درسی عمومی که میگفتن قبل از درس یه جلسه برای ایشون درس میذاشتن. استادی که فقط یه شاگردش رو خصوصی به تلقی باش صحبت بکنه و طالب میگه بعد بیا درس عمومی. وقتی وارد مسائل سیاسی شد همه چیزش رو فدای انقلاب کردن. الگوشم فقط شخص امام. خدا ببین چی داشتن، چه عزتی. اینا برای ما حجت نمیشه که اگه شما هم بخواید بعد همین راه رو برید، قدر نعمتهای خدا رو بدونید، ازش استفاده کنید، شکرش رو به جا بیارید. منی که خدا هستم، خدا میبرم، هم نعمتتون رو زیاد میکنم، هم عزت بهتون میدم، هم دیگران سر سفره شما میلیون ها بهرمند خواهند شد، هدایت میشن، بهشتی میشن، نه یه سفره مهمانی یه روز نهار بخورن. انشاءالله نصیب ما میشه بریم بهش و ببینیم که صاحبونه های ما تو بهش مهموندارامون کیا هستن. یکیش امام هست، یکیش هم مقام هست. مهموندار کلم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله است. خدای متعال آقا در این عالم سنت هایی داره که در قرآن بیان فرموده، ما باید بر اساس اون سنت ها سر تسلیم فرود بیاریم، قدم به قدم راه خدا را پیش ببریم. اول سعی کنیم باور صحیح داشته باشیم و من یؤمن بالله یهدی قلبه. خدا به پیغمبرش هم میفرماد انک لا تهدی من احببت. هدایت دست تو نیست، هر که رو بخواد هدایت کنی، دوست بداری، چون رفیق من، همسایه من، نمیدونم. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. کیه؟ کیا هدایت میکنه؟ و من یؤمن بالله یهد قلبه. سر و کار فقط با خداست، اراده او بر عالم حاکم است، هم تکوینن هم تشریعن. راه هم اون است که در کتابش به ما نشون داده. یه خود بیاییم آشتی کنیم با قرآن، سعی کنیم بهتر یاد بگیریم، بهتر بفهمیم و بهتر عمل کنیم. و حالا یک نعمت خاصی که به ما شیعه داده که قرآن یک عدلی هم دارد. و اون عترت اهل بیت است. اول قرآن، دومم کلمات اهل بیت، سیره اهل بیت و نهایتا توسل به اهل بیت. خدا اونها را برای شما نعمت قرار داده که بعد از اینکه هزار سالم هست از دنیا رفتن، یاد شما هستن، هر وقت برید جوابتون میدن، هر وقت صادقانه ازشون چیزی بخواید بهتون کمک میکنن. عالم پر است از این نمونه ها. باز این کلامم رو از مقام معظم رهبری نقل کنم. چند سال پیش ایام عید بود، ما توفیق نصیبمون شد مشهد مشرف بودیم. روز عید هنوز مرحوم آقای طبسی حیات داشتن، در تالار آینه مشرف به حرم اجازه پیدا کردیم خدمت مقام معظم رهبری شرف یاب بشیم. ایشون رفته بودن زیارت بیان، ما با آقای طبسی نشسته بودیم راجع به کرامات امام رضا صحبت میکردیم. ایشون رسیدن، متوجه شدن ما داریم درباره. ایشون فرمودند مشهدی ها روزی ازشون شب نمیشد که کرامتی از امام رضا نبینه. بعدم یک کرامتی که خودشون دیده بودند و شاهدش بودن برای ما نکردن، دیگه بیشتر وقت شما رو نگیرن. قرآن احترام بگذاریم، احترام فقط به بوسیدنش نیست، یاد بگیریم، بفهمیم و عمل کنیم. دوم، عترت پیغمبر اخت قرآن است، عدل قرآن است. هرچه از قرآن حقیقتش را نمیفهمید، تفسیر و توضیحش و تفصیلش را از کلمات اون بزرگواران باید بفهمید. در مقام عمل علاوه بر همه اینها، هم همین قرآن کاغذی و هم قبور ائمه اطهار و امامزادگانشون که البته روحشون حی است و هیچ وقت از بین نمیره و همیشه آماده اند برای پاسخگویی، همه ما کم و بیش میدونیم اگر هر جا درمانده شدیم، هر جای عالم بودیم، تو بیابان قفری هم بودیم، اگه میگفتیم یا صاحب الزمان میشنه نمیشنه؟ شک داریم؟ تو خونمون وقت نمیشنه؟ پشت کتاب مطالعمون نمیشنه؟ فقط باید تو اون بیابان قفر باشیم؟ این جمله من خودم نشیدم، اما از دوستان نزدیک رو نکردن. مرحوم آقای بهجت فرموده بودن شما کلامی که از دهنتون خارج میشه تا گوش خودتون بشنوه یه مقدار زمان میبره، این موج باید منتقل بشه برای یک هزارم ثانیه فرض. قبل از اینکه کلام خودتون به گوش خودتون برسه، به گوش امام زمان میرسه. چقدر ما غافل باشیم؟ تا کی؟ دنبال کی بریم؟ دست به دامن کی بریم؟ اگه ما اینجور باشیم اون وقت دیگران چه توقعی داریم؟ پروردگارا تو را به مقام عزیزانت، به مقام شهدایی که جان خودشون را برای رضای تو فدا کردن، به همه کسانی که به اونها عنایت داری قسم میدین، دلهای ما را از خواب غفلت بیدار ببر، ما را در مسیری قرار بدی که به قرب خودت منتهی بشی، به کاری موفق بدار که رضای تو درش باشی، گذشتگان ما را مشمول رحمت‌های بی‌پایان خودت قرار بده، عاقبت امر همه ما ختم به خیر بفرما. وصلى على محمد وعلى